أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. مطالب دیگری که مربوط به این بحث است آن است که بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند وقتی ذات اقدس اله نظام موجود را آفرید، یعنی سماوات و اهلش، عرضین و حیوانات و گیاهان و فصول چهارگانه و امثال ذلك را تنظیم کرد، فرشتگان و امثال فرشتگان در این زمینه میاندیشند که تدبیر این عالم به عهده کیست، یعنی خلیفه خدا در اداره این امور کیست. تا اینکه ذات اقدس اله به فرشتگان مأموریت داد که خاکهای گوناگون را گردآوری کنند، بعد با دستان خود، حالا با دست تنزیه و تشبیه از هر کس، با دو دست نامرئی و غیبی خود بدن انسان را تنظیم کرد و روح هم به او افاضه کرد که به نفخت فیه من روح. معلوم شود که چنین موجودی خلیفت الله. این مطلب اول. و چون در این جهت فرقی بین زن و مرد نیست، مقام خلافت از آن انسانیت انسان است، لذا انسانهای حامل خواه به صورت زن خواه به صورت مرد میتوانند خلیفه باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کسی نمیدانست حقیقت انسان چیست، سر صلاحیت انسان برای خلافت الهی که مسمى بودن او و جامعیت او نسبت به اسماء الهی است نمی‌دانستند، مگر قلم و لوح که اینا جز عالینند. مطلب اول و مطلب دوم را می‌شود پذیرفت، اما مطلب سومی که این بزرگان معم کرده است که لوح و قلم اینا جز عالینند، این اثبات می‌خواهد. البته لوح و قلم جز این فرشتگان مقرب حقند، نه اینکه یک جرمی باشد به عنوان لوح یا جرم دیگری باشد به عنوان قلم. در زید آیه مبارک نون و قلم امام یسترون، اونجا روایتی از سفیان هست به حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف می شود، عرض می کند که نون چیست، قلم چیست و مانند آن. حضرت طبق معنای ظاهری بر او تفسیر می کند، بعد عرض می کند زید می بیانم، اونگاه می فرماد اینها نورند، بعد عرض بکند زید می بیانند، بعد فرماد اینها دو فرشته از فرشتگان الهی هستند، هما ملکانه. بعدم می فرماید برخیز قوم، برای اینکه من درباره شما احساس امنیت نمی کنم، یعنی برای شما اینجا مأمن نیست. خب حالا اگر چون که او احساس امنیت میکرد در مأمن بوده، به حضرت عرض میکرد که زید میبیانم، شاید توضیحات بیشتری هم میداد. خب به هر تقدیر اون که از تفسیر شریف نور الثقلین زید این آیه مبارک نون و قلم برمی آید، این است که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود نون و قلم دو فرشته از فرشتگان الهی هست. این چه نیست که اگر خداوند به قلم دستور داد بنویس و روی لوح بنویس، لوح و قلم جرم مادی باشن که اسرار عالم را بنگارن و مانند، اینها فرشتگان حقن. حتما به ذیل این آیه در تفسیر مستقره مراجعه فرمایید تا این روایت روشن بشه. خب گرچه لوح و قلم فرشتن، اما اثبات این که اینها جز عالینن و بعد هم اضافه کردن به این که عالین مأمور به سجده نیستن، اینها اثبات میخواهد. مطلب بعدی آن است که تا کنون روشن شد که این امر نمیتواند امر تکوینی باشد، با اینکه تکرار شده است که این امر امر تکوینی نیست، معذالک در بعضی از سوالها این که این آمده است که شما گفتید که این امر امر تکوینی نیست. ملاحظه فرمایید اشکال در این است که این امر امر تشریعی است یا تکوینی. تا کنون نشد ثابت بشود که این امر تشریعی است یا تکوینی. این امر تکوینی نیست، برای اینکه امر تکوینی احتیال پذیر نیست، در حالی که شیطان معصیت. امر تشریعی نیست، برای اینکه فرشتگان امر تشریعی ندارن، اونا وحی و نبوت و رسالت و تکلیف و امثال ذلک ندارن. این است که یه راه سومی باید طی بشود. حالا که امر تکوینی نشد، آثار تکوین بر او بار نیست. حالا که امر تشریعی نشد، آثار تشریعی هم برو بار نیست. امر تشریعی نیست برای اینکه اصل شریعت و نبوت اصل آدم سلام الله علیه و مانند آن بعدها ظهور کرد، چون که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در سوره مبارکه بقره آیه 38 اینچنین بود: قل نهبطوا منها جمیعا، آدم و حوا و شیطان همه اینا باید تنزل بکنن بیان به زمین. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از اون به بعد مسئله شریعت و نبوت و رسالت و وحی و کتاب مطرح است. بعدن هست آدم سلام الله علیه به مقام نبوت رسیده است. اینطور نبود که وقتی هست آدم به دنیا آمده است خلق نبیان، اینطور که نبود. در عالم فرشتگان که نمیشود گفت شما این کار رو براتون واجب است، اون کار برای شما حرامه. لذا در جریان آفرینش آدم و انسان فبود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وگرنه برای فرشتگان که چنین چیزی فبود ما خلقت الانس والجن والملک الا لیعبدون. خب اگر اونها تکلیف ندارند و همیشه در امتثال فرمان مناسب با خودشونن، دیگر نمیشود گفت به این که این امر تشریعی. همین که باید تحمل بشه همینه. اگر ما دو تا امر می داشتیم، یکی متوجه فرشتگان بود، یکی متوجه شیطان، ممکن بود انسان بگوید امر فرشتگان تکوینی است و امر شیطان تشریعی مثلا. اما یک امر، چون یک امر است باید بررسی بشود آیا تکوینه که محضور داشت. امر تکوینی که اسیان پذیر نیست. امر تشریعی متوجه فرشتگان نمی شود. اینه که سیدان استاد اسمان برای یه راه سومی را تهی کرده. مطلب مهم آن است که چون این بررسی در تفسیر باید بشود و علم اصول در این قسمت مهمان تفسیر است و این بررسی به طور عمیق برای بعضی ها انجام شده، برای بعضی ها مثلا انجام نشده، همونطور در تفسیر این بحث را بحث تشریعی گرفتم و از تفسیر به علم اصول منتقل شد. در بحث‌های اصولی، در بحث این که امر دلالت بر وجوب می‌کند یا نه یک مسئله، امر دلالت بر فور دارد یا نه دو مسئله، غالباً برابر با حرف‌های فخر رازی مشی می‌کنند. چون پرچم‌داران اولیه علم اصول یا کسانی که رو علم اصول بیش از دیگران و پیش از دیگران کار کردن همون علمای سنتن، از اونجا به اصول شیعه هم راه پیدا کرده. شما میدید برهون میرزا تو قوانین قبلش بعدش اینا بحث میکنن که آیا امر مفید وجوب است یا نه. به همین ما منعکه ان را تسجد از امر توک تمثل میکنن که اگر امر مفید وجوب نبود چرا ذات اقدس اله شیطان را بر ترک سجود مذمت کرد. در مسئله بعد که آیا امر مفید فور است یا تراخی، میگن اگر امر مفید فور نبود خب شیطان میتوانست بگوید خب من از این بعد سجده میکنم. این حرف ها در تفسیر فخردازی به صورت منظم آمده. از تفسیر اینها به اصول اینا راه پیدا کرده، از اصول اونها به اصول خودی هم راه پیدا کرده. ولی اگر ثابت بشود به این که این امر تشریعی نیست، همه این بحث ها زیرش آب بسته میشود. یعنی امر تشریعی نیست تا کسی بگوید به این که امری که از مولا صادر شده است دلالت بر وجود دارد، برای این که اون امری که خداوند به فرشتگان کرده برای سجود است، چون اون امر واقع برای ما روشن نیست که از چه سنخ است. چه این که اون امر دلالت بر فور میکند یا نه هم نمیتواند معیار امر ما باشد. اینا در بخش های اثباتی که تو کتاب های اصولی ما هم هست که امر دلالت بر وجود دارد نه بر استحباب، و دلالت بر فور هم بعضی خواستن بگویند دارد، بعضی هم نقض کردن که اونجا محبوب به قرینه است. وگرنه امر ما را به طبیعت امر میکند، نه فور نه تراخی نه مر نه تکرار. هیچ کدام از این عناوین چهارگانه از امر استنباط نمی شود، نه فور نه تراخی نه مره نه تکرار. چه اینکه در بخشای منفی هم اون که مفسرین اهل سنت به زحمت افتادن و علمای شیعه هم به سود خودشون استدلال کردن و بعد از روایات هم این استدلال رو دامن می زند، اون هم ناتمام خواهد بود. و این است که قیاس حرام است. چرا؟ برای اینکه شیطان قیاس کرده. خب این حرمت قیاس که در محدودی علم اعتباری هست مربوط به شریعت است. اگه ما یه امر تشریعی، نهی تشریعی، استنباط تشریعی و اندان داشته باشیم، سخن از حرمت قیاس مطرح است. اما اگر اصلا ما یه همچیزایی نداشتیم، چون شریعت بعدها می آید، چه در سوره بقره چه در سوره طه و مانند آن، ذات اقدس اله با آدم و حوا و شیطان فرمود وقتی که برید ولکن فر ارض مستقر و متاع الهین، اونگاه فاما ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای، با تفاوتی در سوره طه و بقره از اینجا اتبعه جا تبعه، فمن تبع هدای یا اب تبع هدای فلا خوف علیه ولا هم یحزنون. بعدن شریعت می آید، اگر بعدن شریعت می آید و سخن از امر و فوریت امر و وجوب امر یا سخن از استنباط فقهی و حرمت قیاس امثال ذلك اصلا مطرح نیست. بر تقدیر این تکلف را جناب فخرازی در تفسیرش مفصلا دارد، از اونجا به اصول عامه بعد به اصول خاصه سرایت. نه اون امر اهبتودی امر تشریعی نیست، این تنزل درجه است در نظام تکوین. یه مطلب این است که شیطان چون جن است مثل انس مکلف است و مأمور به عبادت است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در بخشای دیگری هم جن را به دو قسم تقسیم کرده، مسلمان و کافر و مانند آن. برای شیطان و پیروان شیطان لعن جهنم، از این آیات کم نیست که شیطان به جهنم می رود، پیروان او چه از جن چه از انس اینا به جهنم می روند چون مکلفن، مسلمان و کافر دارن، مطیع و عاصی دارن و ماننده. یه بحث در این است که گرچه شیطان جن است که می تواند مکلف باشد مثل خود آدم سلام الله علیه، مثل خود حوا سلام الله علیها، اما در اون نشئه که بودن آیا اون نشئه امر تشریعی داشت یا تشریع بعد آمده؟ ظاهر قرآن اینه که تشریع بعد آمده، چون همون اهبت و لکن فر ارض مستقر و متاع الهین فاما ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای. از این به بعد اگه دستوری بیاید هر کسی اطاعت کند اهل بهشت است، هر کسی اطاعت نکند در جهنم. مطلب بعدی آن است که در جریان قیاس فخر رازی میگوید به این که خب حالا که ما که قیاس تجویز کردیم، اینجا قیاس نهی شده است، از ابن عباس هم نقل شده است اول من قاس ابلیس است، این قیاس منهی است، پس تکلیف چی؟ اونگاه ایشون دارن حمایت میکنن که قیاس دو قسم است. یه وقت قیاس است که مخصص نص است، در برابر نص قرار میگیره. یه وقت قیاس است که مبطل نص است، که نص را از بین میبره. این دو قسم قیاس ناروا. یه وقت است که نه، قیاس در مالا نصفی هست، ما دلیل نقلی بر چیز نداریم، قیاس در مقابل نص نیست، ما نصی نداریم، نص آمده یه شیعی را مشخص کرده، ما غیر منصوص را میخوام بر منصوص مقایسه کنیم، آیا اینجا را میگیرد یا نه؟ پس سه تا مطلب هست، یکی اینکه ما یه نصی داریم، بخواییم با قیاس این نص را تخصیص یا تقیید بزنیم، این ممنوع. یه وقتی نصی داریم بخواییم با قیاس این نص را ابطال کنیم، اینم ممنوع. یه وقت است که نه، ما درباره مطلبی نصی نداریم، درباره شیء دیگر نص داریم، غیر منصوص را بر منصوص میخوام قیاس بکنیم، این جریان که اونو نهی نمی کند. فخر رازی داره که گرچه این حرف را او به صورت باز بیان نکرده، اما اگر شما به تفسیرش مراجعه کنید میبینید به این که بالاخره میشه از حرفها این مطلب را در آورد که شیطنت شیطان تنها در این نیست که من برای آدم سجده نمی کنم، شیطان در دو چیز دیگر نهفته است که یکیش قبلا بحث شد اینجا. شیطنت شیطان به استراحه در این است که من برای آدم سجده نمی کنم. یک مطلب دیگر که نهفته است آن است که او باید برای من سجده کنم، چرا؟ برای اینکه من از او بهترم. اگر او میخواست بگوید که من برای او سجده نمی کنم، دلیل اقامه میکرد که او از من افضل نیست، چون او از من افضل نیست یعنی ما همتای همین، دلیل ندارد که احد المتساویان برای دیگری خضوع کنم، اما او میگوید من از او افضلم، یعنی او باید برای من سجده کنم. الانم همه ادعا را دارد، این که میگوید من لأحتنکنه، من سواری میگیرم، خب بالاخره خود را بالاتر از دیگران میداند، دیگران را به رکاب میکشد دیگه. و احتنکن ذریته، من تحت الحنه کناره میگیرم، این سواری میخواد. خب اون شیطنت دیگر که نهفته است، این فضولی در کار ملائکه که آدم باید برای ملائکه هم سجده کنه، برای اینکه من که از نارم از او افضلم، ملائکه که از نورن که به طریق اولا از او افضلن، این هم که کاری دارد میکنه. خب
در همون خطبه 192 نهج البلاغه در تلیعش دارد که این عدو الله که امام المتعصبین است ناز الله سبحانه و تعالی. اول فرمود که عزت و کبریا مال خدا و هر کس در عزت و کبریایی با خدا منازعه کند خدا او را ذلیل میکند. بعد فرمود عدو الله امام المتعصبین ناز الله فیه ما، با خدا درگیر شد در عزت و کبریایی، لذا استکبارش بر خدا بود نه اینکه خدا را قبول نداشت. خب یک کسی دیگری را قبول دارد، به وجود او معترف است، ولی میگه در اینجا تو اشتباه میکنی، حق با منه. بعد وقتی خود را در چنگال او میبیند، فرمان اخراج صادر شده، فرمان اهبیت صادر شده، حالا اظهار ذلت میکند، میگه من مهلت بودی. این استمهارش بعد از اون استکباره، وگرنه یه معصیت کبیره که انسان رو ملعون ازل و ابد نمی کند که. پس استکبار شیطان در مقابل خدا، یکی این که گفت من سجده نمی کنم، دو تا مدلول التزامی هم داشت، یکی این که آدم باید برای من سجده کنه، یکی که آدم باید برای ملائکه سجده کنه، دخالت کار اونا هم بحری کرده. خب اگر خلقتری من نار و خلقته من تین، نار از تین بالاتر است، نور که به طریق اولا از تین بالاتر است، یعنی اصلا این درگیر شده با خدا که چرا به ملائکه گفتی برای آدم سجده بکنن، نه تنها چرا به من گفتی، چرا به اونا هم گفتی. خب اگر کسی از نار است و نباید به او دستور سجده داد، خب اگر کسی از نور باشد به طریق اولا نباید به او دستور سجده داد، یه همچه درگیری رو در روی باشد الله داشت و این خوی در آدم هست، یعنی در نهان هر کسی این خوی هست که خودش در برابر خدا اطاعت نکنه، یک، به ایست، دو، در کار خدا دخالت کنه نسبت دیگران، سه، این سه ضلع مشؤوم تو خود نهاد هم هست که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نه به ما گفتن تعالی بیاد بالا، الان همه انبیا آمدن دست ما رو بگیرن، تعالی یعنی بیا بالا. الان اگر کسی شیطنت داشت اونم اهبیت توش هست، اگر کنون چه دیو صفتی داشت فخرش توش هست، اما انسان منش بود، انبیا آمدن گفتن ما رفتیم شما به دنبال ما بیایید، تعال مال کسیست که بالاست، به پایینی میگوید بیا بالا. قبلا هم به عرضتون رسید که چطور این تعال گفته میشد، اصولا رسم بود، الان هم هست که در منطقه های روستایی مثلا بخش های کوهستانی اونجایی که دشت پهن آماده است اونجا را برای کشاورزی و باغداری آماده میکنه، اون سینه کوه اونجا که شیب تون داره، اونجا که جا برای کشت و زر و کشاورزی نیست، اونجا خونه میسازن. الان هم تو منطقه های کوهستانی اینطوره. عصر که میشد اولیا می آمدن این ایوان خونه هاشون به این بچه هاشون جوان هاشون که رفته بودن تو دشت برای کشاورزی و دامداری اینها، می گفتن تعالو بیاد بالا. اگر کسی بالا باشه به کسی که پایین باشه بگوید پیش من بیا، نمیگن الیه، نمیگن حلم، میگن تعال بیا بالا. اینه که انبیا به اوممشون میگن تعالو الى کلمت سوائن بین آمینکم، یا تعالو اصل ما حرمه، که به اهل کتاب که در حقیقت امت واقعی باید بشنوری نشدن، که به دیگران ما مأمور به تعالی هستیم، به بالا رفتنیم. اگر کسی خدای ناکرده گرفتار شیطنت باشد، وطر علیهم نبه الذی آتینه آیاتنا فنسلخ منها فأتبعه شیطان فکانم در غار، این تنزل هست. خب قرض آن است که اگر این امر و نهی امثال ذلک تشریعی باشد، اونگاه استدلال برای وجوب امر به امر توب مثلا فل جمله جا دارد، استدلال برای فوریت امر به از امر توب جا دارد، بعد ممکن است کسی پاسخ بدهد که اونجا محفوف به قرینه است، ولی سوال وارد است جوابم وارد. در باره از امر توب استدلال تام است، درباره این که ام مفید به فوریت است بالاخره انسان تو فضای بحث هست، منتج دیگری جواب میداد که این استدلال تام نیست برای اینکه اینجا محفوظ به قرین است، ولی باره در فضای بحث است. اونگاه حرمت قیاس هم به شرح ایدن، کسی میتواند به همین جریان شیطنت شیطان استدلال کنه که قیاس حرام است، دیگری هم مثلا بگوید که این قبل از نسل است یا بعد از نسل است یا مخصص است یا فلان. ولی اگر اصلا تو محدوده شریعت نبود، خب برای حرمت قیاس ادله فراوان است. خوشید مبارک امام صادق فرمود ان السنه اذا قیست محقت دین، یا دین دورتر از آن است که عقل مردم به اونها برسد در تعبد، یا چگونه عقل انسان به اون راه نمود. این همه ادله برای حرمت قیاس کافی، نیازی به این دلیل مشکوک و مشروب نیست. بنابراین فخر قیاسی به تکلف افتاده که ما یه وقتی میگیم قیاس یعنی جایی که دلیل نقلی بر من یا اثبات نداریم، یک غیر منصوصی را میخوام بر منصوص قیاس کنیم، اینجا جای قیاس. اما اگه یک نص چی داشتیم بیاییم با قیاس این نص رو تخصیص بزنیم، این درست نیست. یا بخواهیم با قیاس این نص رو ابطال بکنیم، این درست نیست. شیطنت شیطان یکی از این دو کار بود. او میخواست بگوید به این که این امری که به همگان متوجه شده است، به شیطان هم جز این همگان بود، جز ملائکه بود، میخواد خودش خارج کند، تخصیص بزند به قیاس. این ناسبا، این یک. و مرموزانه خواست اصل نصر را زیر شعاب ببندد، این دو. برای اینکه وقتی گفت من که از نارم بالاتر از آدمم به امر به سجده نسبت من نارواز، فرشتگان که از نورن امر سجده نسبت به اونها هم نارواست، یعنی اصل امر نارواست، با این قیاس خواست زیری اصل امر آب ببنده. این حمایت سیگران فخر قیاسی که خودش غالب قیاس است میکند که اگر اینجا قیاس ممنوع است، برای اینکه یا میخواست مخصص نص باشد یا میخواست مبتر نص باشد، و در هر دو قصد ما برانیم که قیاس نمیتواند مخصص یا مبتر نص باشد. این یه بحث. بحث دیگر اون است که اگر عقل ما طرزی خلق میشد که به سبک دیگر میفهمید، مثلا خود عقل انسان هم مخلوق خداست، لذا در مسئله حسن و قبح این سوال مطرح است که آیا نمیشد فرض کرد که خدا عقل را به گونه دیگر می آفرید که حسن و قبح را کاملا برخلاف اون چی که اکنون میفهمد میفهمید؟ خب و هر طرزی که عقل خلق بشود، اون عقل چه خدا را ثابت میکند؟ اون عقل که اسماء حسنا او را ثابت میکند؟ اون عقل که حکمت و عدل ثابت میکند؟ در همون مدار و فضا هم حسن و قبح میفهمد هر چه باشد. اکنون که خدا را با این وضع ثابت کرد و با این اسماء و حسنا میگوید، چیزی که مخالف حکمت و عدل او باشد از خدا محال است، نه بر خدا حرام است. یمتنی او ان الله است، نه یمتنی او علی الله. یجب علی الله نیست، بلکه یجب ان الله. اگر عقل دیگری بود، خدای دیگری ثابت میکرد، با اسماء دیگری، با حکمت دیگری، با عدل دیگری، الکلام ان کلام، او حسن و قبح را برابر با اسماء حسنایی که ثابت کرده است درک میکنه. مطلب دیگر اون است که خدا کارش حکیمانه است، غیر حکمت نیست، عادلانه است، غیر عدل نیست. ما رب که به ظلام العبید، ما یزلم رب که اهدام مانند. اینجا سه مطلب است که دوتاش باطله، یکیش حق. باطل اولی حرف اشاعره است که بگوید عقل حسن و قبح را درک نمی کند، هر چه خدا بکند خوب است، برو این که مؤمنین را به جهنم ببرد، کفار را به بهشت. لا یسألو اما یفعلون یسألو ما عزلا، که غالب اراده جزافی هست، که این سخن سخن است ناسباب و باطل. سخن دیگر که سخن معتزله است، میگن که نه، عقل حسن و قبح را درک می کند، بر خدا لازم است که کار خوب بکند، بر خدا قبیح است که کار قبیح بکند و ماننده. این سخنم باطل است، برای اینکه خدا که حق مطلق است، قدرت بیکران است، محکوم هیچی نیست. چون اگر یه شی بخواهد بر خدا حاکم باشد ولو قانون، اون اگر معدوم باشد که حاکم نیست، اگر موجود باشد بر اساس برهان توحید، مخلوق خدا، نه همتای خدا. وقتی مخلوق شد چگونه مخلوق محدود بر خالق ازلی ابدی حاکم است؟ این سخنم باطل. سخن سوم که سخن امامیه است، حق است، این است که او چون عین حکمت است و عین اختیار و قدرت است، از مبدعی که عین علم و قدرت و اختیار و حکمت است، از خیر محض جز نکویی ناید. او محال کار بد بکند، نه موظف از کار بد نکند. او محال از خیر نرساند، نه موظف از خیر برساند. حالا که در محدوده امر سوم قرار گرفتیم، حالا که روشن شد خدا یقیناً کار خیر می کند، یقیناً حکیمانه و عادلانه انجام می دهد، باید ببینیم فرق خدا و پیغمبر چیه، فرق خدا و امام چیه، فرق خدا و معصوم چیه. اینها موجود مخلوقی هم، اینا هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم میکنن. فرشتگان هم حکیمانه کار تدبیر میکنن، عادلانه کار میکنن، هرگز ظلم میکنن. خدا هم حکیمانه کار میکنن، عادلانه کار میکنن، ظلم میکنن. اما فرق اساسی و جوهری است بین کار انبیا و اولیا و ملائکه و خدا. خدا خود حق محض است، از او خیر نشأت میگیرد. دیگران کارهای خود را برابر کار خدا که حق و حکمت و عدل است تنظیم میکنند. مثلا انبیا، اولیا، ملائکه، معصومین میگن برابر با ماه و فی نفس الامر کار میکنیم. این نفس الامر چیه؟ برابر با ماه و فی اللوح المحفوظ کار میکنیم، برابر با المخازن الالهیه کار میکنیم. این درسته؟ یعنی یه قوانینی را ذات اقدس اله قبلا با فعل خاص خود تدوین کرده است به کتابت تکوینی، به نام لوح، به نام قلم، به نام خزینه غیب، به نام نفس الامر او ماشیت بسنده. این کار خدا. دیگران کارهای خود را برابر با اون کار خدا تدبیق میکنن و انجام میدن. لذا خیلی فرق است بین اینکه انبیا و مرسلین و اولیا و خلفاء الله و ملائکه حکیمانه و عادلانه کار میکنن، یعنی کار خود را برابر میکنن با فعل خدا. و خدا حکیمانه کار میکند چون حکمت عین فعل او، عدل عین فعل او. اگر نفس الامر از فعل او، اگر لوح محفوظ از فعل او، اگر مخازن لوح و قلم از فعل او، مصلحت فعل او، از فعل او مصلحت صادر می شود. مثلا ما میگیم این مصلحت نیست، یعنی چی؟ یعنی با نظام هستی سازگار نیست. این قضا برای این مریض مصلحت نیست، یعنی چی؟ یعنی دستگاه گوارش این مریض ایران نمی پذیره. خب دستگاه گوارش کی آفرید؟ دارو رو کی آفرید؟ تأثیر دارو در دستگاه گوارش کی آفرید؟ این نظم است که این حکمت است. این چنین نیست که معاذ الله یه قانونی از قبل طرح شده باشد و خداوند کارهای خود را برابر با اون قانون انجام بدهد. این میشه فرشته یا انسان کامل یا پیغمبر یا امام دیگه خدا نیم. پس اگر حکمت است، متن فعل خداست. خدا حکمت نازل میکند، عدالت نازل میکند، نفس الامر نازل میکند، مخزن غیب نازل میکند. دیگران کارهای خود را برابر با ماه و الحکمه، ماه و المصلحه انجام میدن. الحمدلله رب العالمین.